تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
شده محبوب بچه ها تازه و طبیعی ارده و کرم کنجد و هر برد سیرنگ
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به نظر واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
صبح و زور و شب شیرین با فدوت، سرحال میشین.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگه صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
آقا، شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل، مثل که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
بابا شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یک قدم با عشق،
از کجا تشریف میاری خانم؟
سان
گلستان. سان گلستان.
بسیار عالی. چندمین بارتونه؟
اولین بار.
اولین بار. به به. چه احساسی دارین از اینکه اولین بار؟
خوشحالم.
ان شاء الله. چه صحبتی داری با کسایی که نتونستن بیان؟ و دوست داشتن بیان؟
ما سال قبل خیلی آرزو داشتیم. ولی اگه انشالله لیاقت داشته باشیم ماهی رو زیاره از طرف همه هستیم تا همه ملت ایران هستیم.
همه مسلمان ها انشالله که انشالله که امام زمان انشالله سیتر خیلی بسن که همه ما انشالله جشن بزرگ ما رو میزیم هستیم.
انشالله
اربعین هستیم. درسته یکی همه واسه بزرگ خرف شد. درسته خب بلوسن یجمعان ها هسته ولی یجمعان ها انشالله با حضور امام زمان اربعین امام
انشالله انشالله موفق باشین. قربان شما. موفق
حیاتنا حسین مماتنا حسین نجاتنا حسین صراطنا حسين
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
به اطلاع شما زائران محترمی که قصد عزیمت به عتبات عالیات و شرکت در مراسم اربعین رو از طریق پروازهای هوایی دارید میرسونیم که حمل پاوربانک از سوی مسافران در پروازهای خروجی فرودگاه‌های عراق ممنوع لطفاً به خاطر داشته باشید. 11:08 رادیو تهران و برنامه زنده بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. بنده محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که در 13 شهریور 1402 همراه با همکارانم در بازار تهران میتونیم در کنارتون باشیم. لطفاً تنهامون نذارید. اما آنچه در دقایق پیش رو میشنوید. وضعیت بورس رو همراه با آقای سوری تحلیلگر بازار سرمایه بررسی خواهیم کرد. با امیر وکیلیان به سراغ عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی امروز میریم. به مناسبت روز تعاون با آقای دکتر محمد شیخ حسینی بناست گفتگویی داشته باشیم. ایشون مدیر عامل بانک توسعه تعاونن. آقای حبیب قیصری دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور هم مهمان ما خواهند بود. درباره افزایش قیمت خودروهای فرسوده باشون گفتگو می‌کنیم. راه ارتباطی شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094. اما هم اکنون 11:11 جناب آقای سوری تحلیلگر بازار سرمایه همراه ما هستن. آقای سوری سلام.
سلام جناب امیدی عزیز، همچنین عرض ادب دارم خدمت مخاطبین خوب برنامه‌تون. در خدمتتون
ارادتمندم. ازتون خواهش می‌کنم که ابتدا کوتاه اشاره بفرمایید وضعیت امروز بورس.
بازار سرمایه توی این روزا با خبر برگشتن قیمت نرخ خوراک به قربونی که از قبل داشته، خوراک پتروشیمی ها، و احتمال حذف از تجویه 28500 یک مقدار امید بهش تضمین شده و روزای بهتری رو نسبت به هفته گذشته داره تجربه.
بسیار هم خوب. آقای سوری، خیلی ها قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه رو دارن و خب نگاهی هم به صندوق‌های سرمایه گذاری. میشه در این خصوص توضیح بدیم که چه معیاری برای انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری میتونه مناسب باشه؟
خیلی متشکرم. ببینید، توی هر سرمایه گذاری افراد باید به سطح ریسک پذیری خودشون و مدیریت سرمایه‌ای که میخوان روز سرمایه گذاری کنن توجه ویژه داشته باشن. ما اصولا دو تا بازار داریم، یک بازار پول و یک بازار سرمایه. بازار پول برای پولهای کوتاه مدتی که ما به صورت فوری ممکنه مثلا چند ماه دیگه بهش احتیاج داشته باشیم. اصولا سرمایه گذاری کردن بلند مدت با این پولها توصیه نمیشه. به همین خاطر راهکارهایی مثل بانک، اوراق درآمد ثابت و صندوق‌های درآمد ثابت که از این ابزارها استفاده می‌کنن و مدیریت حرفه‌ای دارن، برای این افراد توصیه میشه که خب یک بازدهی نسبتاً ثابتی کمی بیشتر از بازدهی بانک میتونن به دست بیارن. اما اون افرادی که یک مقدار سرمایه‌شون رو برای مدت بیشتری میتونن نادیده بگیرن و کنار بذارن تا به هر حال از اتفاقاتی که میفته، از تورم هایی که توی جامعه همون داریم، عقب نیفتن یا افزایش دارایی داشته باشن، اونها میتونن توی بازارهای مختلف از جمله بازار بورس سرمایه گذاری کنن. و با توجه به این که همه افراد دانش، تخصص و زمان کافی رو برای سرمایه گذاری مستقیم ندارن، یک سری از صندوق ها هم هستن که با مدیریت حرفه‌ای روی سهام میان معاملات انجام میدن، سرمایه گذاری انجام میدن، بهشون میگیم صندوق های سهامی. پس این دو دسته افراد، یک سری میتونن از صندوق های درآمد ثابت و یک سری از صندوق های سهامی استفاده کنن. توی صندوق های سهامی یک سریشون به صورت صدور ابصاری، یعنی افراد یا به سامانه یا به محل اون مدیریت صندوق باید مراجعه کنن برای صادر کردن، یک سریش هم بهشون میگیم ETF یا صندوق های قابل معامله، که اونها رو مثل سهام میتونن نمادش رو از همون مکانیزم هایی که کارگزاری در اختیارشون میذارن برای خرید و فروش سهام استفاده کنن، که خب توصیه اکید میشه به عزیزانی که آموزش های لازم رو ندیدن، این که به جای سهام گذاری مستقیم میتونن از این سهام رو استفاده کنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سوری، کارشناس بورس.
با بازار تهران
به روز باشید.
یازده و پانزده دقیقه است. اینجا بازار تهران. اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت مسائل مهمی رو در خصوص معیشت مردم و شاخص خنثی‌سازی تحریم ها مطرح کردن که حالا بخشیش رو با هم میشنویم.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
مسئله معیشت خیلی مهمه، عرض کردم وقتی که مشکلاتی در باب معیشت به وجود میاد، مثلا همین گرانی خانه و اجاره خانه و اینها که خب یه عده‌ای رو واقعا مستعسل میکنه، همه کارهای خوبی که شما میکنید تحت شعاع قرار میگیره. این همه اقدامات مثبتی که با این زحمت انجام میگیره با مشکلات در معیشت مردم از چشما دور میمونه. حیف واقعا. تحریمایی که تحمیل شده عمده هدفش همین معیشت مردم، یعنی خواستن معیشت مردم رو گروگان بگیرن. باید برای خونسا کردن تحریما تلاش کرد. حالا البته کارهای انجام میگیره، برای رفع تحریم مذاکراتی میشه، اونا به جای خود محفوظ و کارهای درستی هم هست، اما در کنار او باید خط موازی عبارت باشه از خونسا کردن تحریما. خونسا کردن تحریما هم یقینا یکی از مهمترین به اصطلاح شاخصهاش و مهمش این است که تورم رو کاهش بدیم، یعنی تلاش بشه بر روی کاهش رشد تورم. حالا این مقداری که گفته شد که از فلان مقدار درصد به فلان مقدار رسیده، خب این خوبه اما کافی نیست. یعنی رشد تورم باعث تورم دو رقمی تداومش در چند سال پی در پی چیز نامطلوبی است کاملا. باید کاری کنید که این تورم هرچی ممکنه پایین تر بیاد.
بازار تهران،
برنامه همراه شما.
متشکرم که انتخاب شما بازار تهران از رادیو تهران. امروز روز تعاون و یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی در کشور به نوعی میتونه همین تعاون باشه. ما به همین دلیل و به همین مناسبت گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر محمد شیخ حسینی، مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. آقای دکتر شیخ حسینی؟
بله.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خوش آمدید به بازار تهران. صدای من میشنوید آقای دکتر؟
بله صداتون رو دارم. بله
بسیار هم خوب. روز تعاون رو گرامی میداریم و از شما میخوام خواهش کنم که در خصوص نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی کمی برامون صحبت کنید.
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. روز تعاون رو تبریک عرض میکنم، همچنین پیشاپیش اربعین حسینی رو تسلیت عرض میکنم. خب همون جوری که استحضار دارید، تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور محسوب میشه بر اساس اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد کشور به سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و در اقتصاد کشور ما تعاونی ها به نظر من دو تا نقش کلی رو ایفا میکنن، یکی از نظر کمی و یکی هم از نظر کیفی. از نظر کمی اون سهم و جایگاهی که از تولید جی دی پی در کشور رو به خودشون اختصاص دادن که الان حدودا مثلا 4.5% در اقتصاد کشور هست، اون جایگاه رو دارن. ضمن این که من برسی داخل پرانتز این توضیح رو عرض بکنم که اقتصاد ما اساساً اقتصاد دولتی است و بیش از 80% اقتصاد دولتیه. ما موقعی که این سهم تعاونی ها در اقتصاد حدوداً 4.5% هست، این یعنی که از اون سهم حدود 20%ی که بخش خصوصی داره، بخش غیر دولتی و شبه دولتی داره، حدود 4.5%ش رو بخش تعاون به خودش اختصاص داده.
یعنی تقریبا 1/4 در واقع قدرت
بخش غیر دولتی. درست. بخش غیر دولتی و شبه دولتی.
درست.
این نقش کمیه که البته ظرفیت تعاون خیلی بیشتر از این هاست و بر اساس چشم‌اندازی هم که برای بخش تعاون ترسیم شده، بعد در کل اقتصاد کشور این ظرفیت رو داره که سهمش 25% برسه. در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری هم اون اشاره شده و یکی از منویات مقام معظم رهبری هم در حوزه اقتصاد مردمی اینه که سهم بخش تعاون ارتقا پیدا بکنه.
درسته.
از نظر کیفی بخش تعاون یک بخش تکمیل کننده است و یک بخش تسهیلگر تکمیل کننده به این معنی که ما اقتصاد دولتی رو داریم، اقتصاد خصوصی رو داریم. همین اقتصاد بخش خصوصی اگر ما در بخش کشاورزی بخوایم مثال بزنیم، فرضاً یه سری کشاورزان، حالا چه به صورت خرد چه به صورت عمده، مثلا در حوزه زراعت یا در حوزه باغبانی من مثال بزنم، مثلا پستکاران رفسنجان،
بله
اینا بخش خصوصی ان، باغ دارن، یه نفر میبینی یک هکتار، دو هکتار، ده هکتار، عمده 100 هکتار به صورت سنتی دارن تولید میکنن و عرضم به خدمت شما بعضن هم حتی تولیدات صادراتی دارن. خب میبینیم در قالب یک تشکل تعاونی این تعداد افراد که ممکنه هزاران نفر باشن، صدها نفر باشن، در یک فعالیت مشخص و یک زیرشاخه مشخص اقتصادی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن فعالیت بکنن، میان در قالب یک تعاونی اینها ساماندهی میشن و یک تعاونی تأمین نیاز میتونن تشکیل بدن. این تعاونی تأمین نیاز تسهیلگری میکنه، تکمیل کننده فعالیت های اونهاست، زنجیره های در واقع فعالیت اونها رو چه در حوزه تولید، چه در حوزه توزیع، چه در حوزه تأمین مواد اولیه میاد تکمیل میکنه. به فرض اینا میخوان یک سری نهاده های کشاورزی رو مثل سموم کشاورزی، کودها یا بذر بخوان اینها رو خرید بکنن، در قالب این تعاونی میان با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و با سرعت این رو تهیه میکنن در اختیار باغداران و کشاورزان. از اون طرف میخوان محصول رو بسته‌بندی بکنن، توزیع بکنن، صادرات بکنن، یک همافزایی ایجاد میشه که با سرعت، حداقل زمان و بهترین قیمت و با کیفیت بالا بتونن این رو انجام بدن و این فعالیت و در واقع این نوع در واقع کار تسهیلگری و تکمیل کننده در قالب تعاونی قابل اجراست.
چه خوب که مثال زدید آقای دکتر، فکر میکنم که خیلی خوب نقش تعاون رو این مثالی که شما مطرح کردید توضیح داد. اما خواهش میکنم که بفهمید نهادهای مالی حالا چه نقشی در توسعه تعاون در کشور میتونن ایفا بکنن؟ یکیش هم خب مجموعه که خودتون برای مدیریت دارید.
بله خدمت شما عرض شود، خب همونجوری که همه صاحب نظران، همه فعالان اقتصادی خود در بخش تعاون و حتی شنوندگان عزیز برنامه استحضار دارند، بانک توسعه تعاون بر اساس بند ب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای حمایت از بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها تشکیل شد و تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای تعاونی‌ها در حال حاضر همین بانک توسعه تعاون هست، در واقع نهاد مالی اصلیست. حالا نهادهای دیگه هم هستن که من الان عرض میکنم خدمت شما. ابتدا راجع به بانک توسعه تعاون توضیحاتی بدم.
فقط زمانمون هم کوتاه آقای دکتر.
بله چشم، من سریع عرض میکنم. ببینید بانک توسعه تعاون یه بانک تخصصی اومده که تعاونی‌ها رو حمایت بکنه، از هم حمایت اعتباری، هم حمایت مالی و فنی در حوزه هم خدمات اعتباری، هم خدمات بانکی و هم مالی. مالی که عرض میکنم، ما برای تأمین مالی غیر از پرداخت تسهیلات و اعتبارات ابزارهای دیگه ای هم داریم، مثل گشایش اعتبارات اسنادی، مثل SCF یا زنجیره تأمین یا اوراق گام که اینها هست. اما موقعی که چشمنداز ما اختصاص و در واقع جایگاه کسب جایگاه 25% در کل اقتصاد هست، خب باید متناسب با اون سرمایه گذاری صورت بگیره در بخش تعاون. یعنی بدون سرمایه گذاری که توسعه اتفاق نمیفته. برای سرمایه گذاری هم چون اقتصاد کشور ما اقتصاد بانک محور هست و 88% اقتصاد کشور ما متکی به بانک هاست، لذا نقش بانک در تأمین مالی و توسعه اقتصادی بسیار پررنگ و مهمه در کشور ما. بانک توسعه تعاون در حال حاضر سهمش در بازار پولی و بانکی 1%، یعنی از منابع و مصارفی که حدود ما تقریبا حدودا 30 بانک داریم در کشور، این 30 بانک به طور میانگین هر بانکی حدودا مثلا 3% نقشش سهمش در شبکه مقبولی از نظر منابع و مصارف 3.5%. بانک توسعه تعاون 1% سهمش. خب با این و سرمایه اندر، کل سرمایه بانک اخیراً افزایش پیدا کرده در همین دولت. یک سال اخیر خیلی ما تلاش کردیم، پیگیری کردیم، دولت هم واقعاً کمک کرد و از 2800 میلیارد تومان سرمایه بانک به 6200 میلیارد تومان رسوندیم. که واقعاً سرمایه اندکیه، با این سرمایه و عرضم به خدمت شما با این بنیه مالی و با یک بانک واقعا سخته که ما بتونیم سهم بخش تعاون رو در اقتصاد 25% برسونیم.
درسته.
البته بانک اثر بخشیه و این منابع اندک خودش رو در بخش واقعی اقتصاد در تعاونی ها به خصوص در تعاونی های کوچک و متوسط به خوبی هدایت کرده این منابع و نقدینگی رو و اثر بخشی خودش رو داشته.
بسیار خوب.
اما کافی نیست. حتما باید بانک های دیگر مشارکت بکنه. ما صندوق ضمانت تعاون رو هم داریم که صندوق ضمانت تعاون هم به عنوان تکمیل کننده یک نهاد مالی است که اون تعاونی ها و در واقع اعضای تعاونی هایی که میخوان از تسهیلات بانکی استفاده بکنن اما تضمینات و وثائق کافی و لازم رو ندارن، این صندوق میاد اون ریسک اونها رو پوشش میده و با ضمانتنامه‌ای که صادر میکنه میتونن تسهیلات خودشون رو استفاده بکنن.
بسیار خوب، امیدوارم که با همکاری بیشتر نهادهای مالی بتونیم از این ابزار مهم در توسعه اقتصادی یعنی تعاون بهره بیشتری ببریم. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد شیخ حسینی. یازده و 27 دقیقه است، بریم سراغ عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی امروز. آقای امیر وکیلیان در این بخش همراهیمون می‌کنند. سلام آقای وکیلیان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. صدای شما را من خیلی ضعیف دارم، لطف کنن که تقویتش کنن. اولین روزنامه روزنامه شهرونده. خب نوشته وام 20 میلیونی 40,000 بازنشسته واریز می‌شود. طبق گفته مسئولان 80,000 نفر برای دریافت وام 20 میلیون تومانی ثبت نام کردن که تا آخر هفته آینده هر 80,000 نفر این وامو میتونن دریافت کنن. اما روزنامه دوم روزنامه آسیاست که یک خبر بسیار مهم رو منتشر کرد. جامعه صرافان جایگزین قانون صرافان شد. خب میدونیم رئیس بانک مرکزی چند وقت پیش قانون صرافان رو منحل کردن و حالا با موافقت بانک مرکزی اساسنامه جامعه صرافان به تاییدیه این بانک رسیده که یه نهادی باید قاعدتا مستقل باشه و مواردی که در اساسنامه اومده از 10 مورد از وظایفشون افزایش پیدا کرده و حالا باید ببینیم که چه میشه. روزنامه بعدی روزنامه سازندگیه که مطلب زیبایی داره. کسایی که میخوان امروز روزنامه بخونن به نظرم این مطلب خواندنی تر از هم است. صنعت کپی کاری با علامت تعجب بزرگ هم و سوال هم این رو پاسخ میده و پرداخته به مسئله مهندسی معکوس و سابقه اون در ایران و بررسی این ویدیویی که چند روز بیشتر اتفاق از صدا و سیما هم منتشر شد که معاون علمی ریاست جمهوری قصدشن که ماشین تسلا رو داخل سازی کنن و خیلی هم جنجالی شد. داره اصلا پرونده مهندسی معکوس رو در ایران بررسی میکنه. روزنامه عجبشیر هم با تیتر بزرگ زد وام های خرد زیر 100 میلیون تومان نیاز به ضامن ندارند. ولی روزنامه ها نمیگن اگر ضامن نمیخوان در عوض حساب افرادی که این وام ها رو دارن دریافت میکنن مقداری بلوکه میشه و فیش حقوقی متوقف. این هم از روزنامه های امروز من در خدمت شما.
آقای روزنامه عجبشیر روزنامه سراسریه؟
نه منطقه‌ایه، ولی طبق مجوزی که از معاونت مطبوعاتی دارن میتونن هم توزیع سراسری داشته.
چقدر عالی، خیلی ممنونم از امیر وکیلیان عزیز.
در چند روز اخیر اگر رصد کرده باشید یا خبرها رو دنبال کرده باشید حتما میدونید قیمت خودروهای فرسوده ناگهان افزایش عجیب و غریبی رو در آگهی های اعلامی مالکان داشت و خب در این رابطه البته صحبت‌های بسیاری هم مطرح شده، شاید دیگه